بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بر روی طرح نجات مالی کار کنند. هاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد گرجستان شد. قانونگذاران آمریکایی خواهان تحقیق درباره صادرات آمریکا به ایران شدند. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه دهم مهر ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. امیر زمانی فر.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قانونگذاران آمریکا بر روی طرح اقتصادی به هدف نجات سیستم مالی آمریکا کار خواهند کرد. اظهارات آقای بوش یک روز پس از آن ایراد شد که مجلس نمایندگان آمریکا طرح 700 میلیارد دلاری موسوم به طرح نجات مالی را رد کرد. جورج بوش افزود که رد لایحه مربوطه در مجلس نمایندگان باعث ناامیدی وی شده است. آقای بوش امروز همچنین با سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات باراک اوباما و جان مک‌کین درباره بحران اقتصادی موجود گفتگو کرد. کاخ سفید نیز اعلام کرد که گفتگوی جورج بوش با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار سازنده بوده است. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه برای آغاز فعالیت ناظران اتحادیه اروپا وارد گرجستان شد. هدف این ناظران نظارت بر چگونگی اجرای قرارداد آتش‌بس میان روسیه و گرجستان است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان که پس از دیدار با خاویر سولانا در تفلیس سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد که همه جناح‌ها در گرجستان آتش‌بس را رعایت کنند. آقای سولانا گفت که امیدوارم تا دهم ماه اکتبر 10 روز دیگر نیروهای روسیه عقب نشینی کنند. وی گفت این هدف ما و تعهدی است که در قرارداد آتش بس ملزم به رعایت آن شده ایم.
I hope very much that by the end of the 10th of this month of October the Russian forces will be withdrawn.
در همین حال مقام‌های روسیه اعلام کردند که ناظران اتحادیه اروپا در حال حاضر دسترسی به محدوده امنیتی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه اوستیای جنوبی ندارند. دو نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از بازرسان کنگره خواستند درباره افزایش صادرات آمریکا به ایران در دوران ریاست جمهوری جورج بوش تحقیق کنند. هوارد برمن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان و دیوید سکات، عضو دیگر این کمیته روز دوشنبه 8 مهر ماه با انتشار نامه‌ای خواستار تحقیق در این باره شدند. نمایندگان کنگره آمریکا افزودند که این افزایش صادرات در حالی صورت گرفته است که هیچ کشوری در جهان به اندازه آمریکا خواستار فشار و تحریم بیشتر علیه ایران نیست. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، صادرات آمریکا به ایران طی 7 سال ریاست جمهوری جورج بوش از 8 میلیون دلار در سال 2001 به حدود 145 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است. منطقه جدایی‌خواه ابخاز 3 سپتامبر 9 مهر ماه را به عنوان روز ملی خود انتخاب کرد. امروز صدها تن به تماشای رژه 1000 سرباز در سوخومی مرکز ایالت جدایی طلب ابخاز رفتند. مصادف با 15 سالگرد پیروزی نیروهای جدایی طلب منطقه ابخاز امروز مصادف با 15 سالگرد پیروزی نیروهای جدایی طلب منطقه ابخاز بر نیروهای گرجی در یکی از جنگ‌های جدایی طلبانه محسوب می‌شود. روسیه ماه گذشته میلادی ابخاز و اوستیای جنوبی دو ایالت جدایی‌خواه گرجستان را به رسمیت شناخت. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز به مناسبت جشن ملی ابخاز پیامی صادر کرد و به دولت خودخوانده ابخاز گفت که بیشترین کمک را برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی ابخاز خواهد کرد.
امیر زمانی فر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله نیمه شب. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کنگره خواست در زمینه لایحه پیشنهادی دولت برای نجات از بحران مالی اقدام کند. The reality is that we're in an urgent situation and the consequences will grow worse each day if we do not act. دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا خواهان تحقیقاتی در خصوص چند و چون صادرات آمریکا به ایران شدند. در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی ایران در میان 157 کشور جهان در رده 151 برآورد شد. به به گفته منابع غذایی تعدادی از افراد نزدیک به سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و سوئیس بازداشت شدند.
سازمان مجاهدین همچنان در اتحادیه اروپا و در لیست کشورهای اتحادیه اروپا ازش به عنوان یک سازمان تروریستی یاد میشه. بنابراین طبیعی است که نقض انتقال‌های
اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست به دادگاه احضار شدند.
صحبت این بود که نخواهیم گذاشت کنگره برگزار بشه و اگر بخواید برگزار کنید با نیروی انتظامی جلوگیری خواهیم کرد.
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در واشنگتن به دنبال رد لایحه 700 میلیارد دلاری نجات مالی از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با اشاره به حساسیت بحران مالی و خطرهای بالقوه آن برای اقتصاد آمریکا تاکید کرد که برای برون رفت از این بحران اقدامی فوری و عاجل لازم است تا تحرک اقتصاد کشور میسر شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
برای تشریح بحران جاری مالی شاید عبارتی رساتر از این اصطلاح آمریکایی نباشد که می‌گوید این یک طوفان تمام عیار است. اگرچه پرزیدنت بوش در سخنان خود بامداد روز سه‌شنبه این اصطلاح را به کار نبرد، ولی هشدار او از عمق این بحران خبر می‌داد.
And we need legislation that decisively addresses the troubled assets now clogging the financial system, helps lenders resume the flow of credit to consumers and businesses, and allows the American economy to get moving again.
ما در یک شرایط بحرانی اقتصاد خود به سر می‌بریم و نیازمند لایحه‌ای هستیم که به سرمایه‌های بحران زده در سیستم مالی سامان بخشد، نیازهای اعتباری مصرف کنندگان و بازرگانان را پاسخگو باشد و به اقتصاد آمریکا بار دیگر فرصت حرکت دهد. اهمیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا در این هشدارها به هنگامی است که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، به دنبال رد لایحه نجات مالی در مجلس نمایندگان و واکنش منفی بزرگترین بازار بورس جهان در نیویورک، حدود 1,200,000,000,000 از ارزش سهام کاسته شد. بزرگترین سقوط شاخصهای داو جونز تا یک روز که بی سابقه بوده است. پرزیدنت بوش با اشاره به دشواری وظیفه اعضای کنگره گفت واقعیت این است که ما در یک شرایط اضطراری به سر می‌بریم و اگر اقدامی نکنیم پیامدهای آن هر روز بدتر خواهد شد.
The reality is that we're in an urgent situation and the consequences will grow worse each day if we do not act.
عنصر اصلی در این طوفان تمام عیار انتخابات چهارم ماه نوامبر آینده است که تگ آن کرسی‌های تمامی 435 عضو مجلس نمایندگان به رأی مردم گذاشته خواهد شد و نمایندگان بیم آن دارند که موافقت با چنین لایحه‌ای به مزاج رأی دهندگان خوش نیاید. ولی صرف نظر از این واهمه سیاسی که در کنار بحران مالی خودنمایی کرده است، اعضای مجلس نمایندگان تا روشن شدن تکلیف لایحه بازخرید وام‌های بد بانک‌ها اجازه بازگشت به حوزه‌های انتخابیه خود را نخواهند داشت. جان بینر رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفت این لایحه مربوط به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست، این امری است مربوط به اقتصاد ما و اینکه چه تصمیمی به سود مردم آمریکاست.
This is not about the Democrats or Republicans, it's about our economy and what's best for the American people.
دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری نیز که یکی میراثدار این بحران خواهد شد، خواستار اقدام مشترک اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس برای رفع بحران شدند. سناتور باراک اوباما گفت: پیامی که من برای کنگره دارم این است که این کار را به سرانجام برسانید.
One of the messages that I have to Congress is get this done. Democrats, Republicans, step up to the plate, get it done.
سناتور جان مکین کاندیدای حزب جمهوری خواه هم در پیامی خطاب به کنگره خواستار بازگشت به گفتگوها و پرداختن فوری به بحران جاری شد.
I call on Congress to get back obviously immediately to address this crisis. Our leaders are expected to leave partisanship at the door and come to the table to solve our problems.
آنچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفت، این دشواری هرچه زودتر برطرف شود، بازگشت به جاده رشد اقتصادی و تولید اشتغال سریع‌تر خواهد شد.
The sooner we address the problem, the sooner we can get back on the path of growth and job creation.
تردیدی نیست که 48 ساعت آینده زمان حساسی در عرصه سیاسی و اقتصادی آمریکا خواهد بود، حساسیتی که سایر نقاط جهان را نیز در بر می‌گیرد.
ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به تفاهم میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها جهت تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری دولت بوش به منظور مقابله با بحران مالی جاری، همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌های آمریکایی که می‌گویند صادرات آمریکا در سال 2007 میلادی نسبت به 7 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از بازرسان دولتی خواستند تا به این امر رسیدگی شود. این گزارش میزان صادرات آمریکا به ایران در سال گذشته را 150 میلیون دلار ارزیابی کرده است، در حالی که همین صادرات در سال 2001 میلادی نزدیک به 8 میلیون دلار بوده است. نادر وکیلی در واشنگتن.
دو تن از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از بازرسان کنگره خواستند تا میزان صادرات آمریکا به ایران مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که میزان ارزش دلاری صادرات آمریکا در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت بوش به ایران در 7 سال گذشته شدیداً افزایش یافته است. هاوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دیوید اسکات عضو دیگر آن کمیته از دفتر پاسخگویی دولت که یک سازمان بازرسی دولتی است خواستند تا به این امر رسیدگی شود. این دو نماینده کنگره آمریکا میگویند اقدام آنها در واقع واکنشی به گزارش منتشره از سوی اسوشیتد پرس در اوایل سال جاری است که بر اساس آن صادرات آمریکا را به ایران در سال گذشته نسبت به 7 سال پیش نزدیک به 20 برابر نشان می‌دهد. گزارش اسوشیتد پرس از اقلامی چون سیگار، نطفه گاو نر، لباس‌های نظامی، آلات موسیقی، لوازم طبی، ذرت و برخی دیگر از دانه‌های کشاورزی به عنوان اقلام صادراتی آمریکا به ایران نام برده است. این اقلام تحت عناوین مواد کشاورزی، لوازم طبی و یا خدمات بشردوستانه از قوانین تحریم صادرات به ایران معافیت پیدا کردند. در همین حال دولت بوش از اینکه چه کسانی گواهی صادرات به ایران را کسب کردند خودداری کرده است. دو قانونگذار دموکرات کنگره طی ارسال نامه‌ای به دفتر پاسخگوی دولت نوشتند گزارش اسوشیتد پرس بسیار آزاردهنده است، به ویژه هنگامی که ایران همچنان به فعالیت‌های برنامه هسته‌ای خود ادامه داده و از خواست جامعه جهانی نیز سرپیچی کرده است. گزارش اسوشیتد پرس با استناد به مدارک دولتی نقل کرده است دست کم 115 هزار دلار اسلحه نظامی و قطعات یدکی همراه با هزاران دلار دیگر از قطعات مربوط به هواپیماهای نظامی نیز به ایران صادر شده است. در همین حال دولت بوش هم گفته است این مقدار از اسلحه و قطعات مربوط به آن به عراق رفته و نه به ایران و اشکال در واقع اشتباهات تایپی است که در مدارک باربری رخ داده است. همین گزارش صادرات آمریکا را به ایران در سال 2001 نزدیک به 8 میلیون دلار و در سال 2007 150 میلیون دلار ارزیابی کرده است.
درخواست دو نماینده کنگره آمریکا برای تحقیقاتی در زمینه چند و چون صادرات آمریکا به ایران، نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی هر ساله بیش از 150 کشور را از نظر 10 شاخص مهم اقتصادی رده‌بندی می‌کند. این گزارش جایگاه ایران را در رده 151 در میان 157 کشور جهان معرفی کرده است. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
157 کشور، جایگاه ایران رتبه 151. بنیاد آمریکایی هریتیج هر ساله کشورهای جهان را از نظر 10 شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. در جدولی که همه ساله این بنیاد منتشر می کند، به هر کشور امتیازی تعلق می گیرد و بر پایه این امتیاز جایگاه آن کشور مشخص می شود. در سال جاری میلادی کشور هنگ کنگ با 90 امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند. ایران در این جدول 44 امتیاز گرفته است، یعنی رتبه 151 جدول. پس از ایران، 6 کشور انتهایی جدول بدین شرحند: ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی. اما رده‌بندی در این جدول چه معنایی دارد؟ این گزارش هر ساله کشورها را از نظر 10 شاخص مهم اقتصادی بررسی می‌کند. این شاخص ها عبارتند از آزادی کار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، سلامت اداری و آزادی کارگران. ایران 44 امتیاز کسب کرده است. یعنی اقتصاد ایران از نظر این گزارش 44% آزاد است. البته در این جدول میزان تغییرات هر کشور نسبت به سال گذشته آن نیز درج شده است. ایران نسبت به سال قبل 0.1% پسرفت داشته است. گزارش علت این پسرفت را مربوط به یک شاخص می داند، شاخص سلامت اداری. این گزارش کشورهای جهان را بر پایه منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند دسته‌بندی می‌کند. ایران در بین 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته و در میان آنها رتبه 16 را دریافت کرده است. به عبارت دیگر، آزادی اقتصادی در ایران حدود 30% پایین‌تر از میانگین آزادی اقتصادی در کشورهای منطقه است. آنچنان که این گزارش می‌نویسد، ایران نهادهای اقتصادی قدرتمندی ندارد و تنها شاخص آن که نسبت به سال قبل بهبود یافته هزینه‌های دولت است. البته گزارش بلافاصله یادآوری می‌کند که این سنجش تنها بر پایه آمارهای رسمی صورت گرفته است، ضمن آن که کاهش هزینه‌های دولت معمولاً نشان از ضعیف‌تر شدن آن دارد، نه کاراتر شدنش. در بین کشورهای منطقه با اینکه بحرین به مقام 19 جدول دست یافته، اما از عملکرد اقتصادی عربستان سعودی به ویژه در 3 حوزه آزادی مالی، آزادی کار و آزادی تجارت نیز تمجید شده است.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
دقایقی دیگر برنامه صدای شما را خواهیم شنید. منابع قضایی و وکیل مدافع سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند که در روزهای گذشته حدود 10 تن از افراد نزدیک به این گروه اپوزیسیون در ارتباط با یک پرونده پولشویی در فرانسه و سوئیس بازداشت شدند. مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از پاریس به نقل از منابع قضایی و گروه وکلای افراد بازداشت شده وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام می‌کند که دستگیر شدگان در دو سوی مرز فرانسه و سوئیس در بازداشت پلیس به سر می‌برند. با این حال، ویلیام بوردن از وکلای سازمان مجاهدین خلق اتهام متوجه افراد دستگیر شده را بی اساس خوانده و معتقد است این موضوع برای سرپوش گذاشتن بر تحقیقات ناموفق پیشین در فرانسه در مورد این سازمان بوده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، درباره این خبر به رادیو فردا میگوید:
بعد از سپتامبر 2001، یکی از مبارزاتی هم که در تمام کشورها، به خصوص کشورهای اروپای غربی و آمریکا شروع شد، مسئله جلوگیری از تقویت مالی فعالیت‌های تروریستی بود. قبلا در ارتباط با پولی که از طریق مواد مخدر به بانک‌های اروپا وارد می‌شد، به خصوص کشورهای مثل سوئیس و لوکزامبورگ، خب در چارچوب اروپا پوشش‌هایی شروع شده بود و این اصطلاح پولشویی از همون موقع وارد در حال محاورات سیاسی و خبری شد. و بعد این کنترل که میشه در ارتباط با این است که میدونید سازمان مجاهدین همچنان در اتحادیه اروپا و در لیست کشورهای اتحادیه اروپا ازش به عنوان یک سازمان تروریستی یاد میشه. بنابراین طبیعی است که نقل و انتقال های پولی اینها رو هم کنترل بکنند و یه عده‌ای هم مورد سوء زن قرار بگیرند و دستگیر بشن.
پلیس فرانسه در ژوئن سال 2003 خرداد 82 167 نفر را در محله‌ای در پاریس که مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق است دستگیر کرد که از جمله دستگیر شدگان مریم رجوی از اعضای کادر رهبری این سازمان بود. در جریان این دستگیری خانم رجوی و 16 عضو ارشد دیگر سازمان مجاهدین خلق به اتهام انجام اقدامات هماهنگ مالی و طراحی برای حملات تروریستی مورد تحقیقات رسمی قرار گرفتند. بسیاری از دستگیر شدگان در سال 2006 آزاد شدند. عبدالکریم لاهیجی درباره بازداشت گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال 2003 به رادیو فردا چنین میگوید:
در حمله‌ای که پلیس فرانسه به چند خانه سازمان مجاهدین در حومه پاریس کرد، مقادیر زیادی، یعنی اون چیزی که من مطمئن هستم چند میلیون دلار پول نقد از این منزل‌ها کش شد و تا جایی که من خبر دارم یه تعدادی از اینها هم در دادگاه محکوم شدن. به خاطر اینکه اولا ورود پول خارجی، به خصوص که وقتی پول به میزان هنگفتی باشه به کشور فرانسه و مثل اکثر کشورهای دنیا اگر اعلام نشه خودش جرمه. دوم جرم بزرگی که در فرانسه هست مسئله اعلام نکردن دارایی به وزارت دارایی و نپرداختن مالیاتش، و این دو تا اتهام که متوجه یه عده از اعضای سازمان مجاهدین که از اون موقع قد تقریب هستند باعث شده که اینها در همونجوری که خدمتتون گفتم در مرحله بدوی محکوم شدند، از حکمشون تقاضای تجدید نظر کردند. اگر این محکومیت ها در مرحله تجدید نظر هم تایید بشه ممکنه دو مرتبه تعدادی از اینها که کسانی که مشخص شده در این عملیات شرکت داشتند به زندان بیفتند.
سازمان مجاهدین خلق از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در سال جاری میلادی و به دنبال مصوبه پارلمان بریتانیا مبنی بر حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور، سازمان مجاهدین از اتحادیه اروپا نیز خواست تا نسبت به حذف نامش از فهرست سیاه این اتحادیه اقدام کند. با این حال این موضوع از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته نشده و سازمان مجاهدین خلق همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی مورد تحریم اتحادیه اروپا باقی مانده است.
مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌داد. در سال‌های گذشته علاوه بر اقلیت‌های مذهبی، پیروان تصوف و دراویش نیز از سوی مراجعی چون دادگاه‌های عمومی، انقلاب و وزارت اطلاعات تحت فشارهای بسیاری گزارش شدند. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادستان عمومی و انقلاب قم طی حکمی امام جماعت دراویش گنابادی را به جرم برپایی نماز جماعت و نیز نوشتن نامه به مراجع تقلید برای لغو حکم تخریب یک حسینیه وقفی متعلق به قطب دراویش در این شهر به 5 سال زندان، 10 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. شعبه سوم دادیاری قم از یک سو نوشتن نامه‌های تظلم‌خواهی را مصداق تشویش اذهان عمومی و از سوی دیگر برپایی نماز جماعت از سوی یک غیر روحانی را نمونه بارز توهین به مقدسات اعلام کرده است. غلامرضا هرسینی، یکی از وکلای امیرعلی محمدی لباف، این حکم را هم خارج از احکام فقهی و هم مغایر قوانین می‌داند.
از نظر فقهی اینه که تمام رساله عملی علما رو شما اگه ببینید، می‌بینید که هیچ مشکلی نیست که چند نفر نماز بخونن، یه نفرم خودشو میگن آقا باز جلومون به شما اقتدا می‌کنه. بعدم در قانون نگفتن ببین ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها داریم، یعنی مجازات اونه که در قانون پیش‌بینی شده باشه. در قانون کجا گفتن که اگر یک کسی وایساد نماز خون اطاعت خدا کرد، بندگی خدا کرد، این شخص مجرمه، این شخص توهین کرده، اینها به زعم خودش، یعنی میخوان که این مسئله نماز و نماز جمعه تو اینا در انحصار مثلا بیارن.
دراویش در ایران و به خصوص سلسله دراویش گنابادی که از شیعیان اثناعشری محسوب میشوند در سالهای اخیر همواره تحت فشارهای مختلف از جمله ویران کردن مساجد وقفی آنان و یا منازلشان از سوی شهرداریهای محلی بودند. با این حال صدور احکامی در این سطح به جرم برپایی نماز جماعت با تعدادی محدود، آنگونه که دکتر مصطفی آزمایش، اسلامشناس و متخصص تصوف، میگوید برای افزایش فشارها بر مراجع دینی غیر مؤمم است.
مردم وقتی در رفتار و حرکات و سکنات این اشخاص دقت میکنن نشانی از الگو بودن ملاحظه نمیکنن و به همین دلیل مردم خود به خود از اینها میگریزن و از اونجایی که گفته شده یتبین الاشیاء به ازدادها، یعنی هر چیزی به ضد خودش شناخته میشه، اینها رو به جامعه درویشی و تصوف میارن و همین امر سبب خشم مقاماتی میشه که میخوان با ادعا خودشون رو الگوی اسلام جا بزنن و اینها به این دلیل با ایجاد تضییقات و مشکلات و تخریب منازلشون و حسینی‌هاشون سعی در سرکوب و ایجاد اختناق نسبت به دراویش دارن.
غلامرضا هرسینی وکیل محمدی لباف نیز این گونه احکام را در نوع خود بدعت در قوانین موضوعی ایران می‌داند.
نظریه کل مجموعه نه قضات کشور نه مجموعه علمای کشور تو این حکم نه به مسلمانای داخلی لطمه میزنه، بلکه برای مسلمانای خارج از کشور هم مسئله ایجاد میکنه. یعنی اگر یه دانشجویی با 4 تا برادرش خواست تو دانشگاه نماز بخونه، خود او دانشگاه میتونه به استناد این حکم تعقیبش کنه که آقا تو توهین به مقدسات کردی، باید بری یه روحانی برداری بیاری، عمامه بنده، ابا هم بپوشه، وایس جلو نماز بخونه تا وقتو بتونی. یعنی جلو اونها میگیرن.
سال گذشته و پس از تخریب حسینی‌های قم و بروجرد، آیت الله حسین علی منتظری این عمل را زشت و نامشروع دانسته بود. به گزارش کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، هم اکنون ده‌ها تن از دراویش سلسله گنابادی به جرم اعتقادات خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
مرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 25 دقیقه و 50 ثانیه پس از نیمه شب، گزارش ها از ایران هاکیست اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست به دادگاه احضار شدند. مسئولان این حزب میگویند در نظر داشتند کنگره حزب را در روزهای آینده برگزار کنند. در گفتگو با دکتر سهراب اعظم زنگنه دبیر کل حزب پانیرانیست، دلیل احضار سران این حزب را جویا شدم. دکتر سهراب اعظم زنگنه در تهران:
قرار بود که کنگره 12 مهر ماه برگزار بشه. بعد از 3 سال که مرتب 3-4 بار کوشش کردیم که رو مختلف این کنگره 3 سالی بارمون رو برگزار کنیم، این بار تصمیم گرفته شده بود که حتما برگزار بشه. متاسفانه با این احضارها و تهدیدها که به هر حال کار به نیروی انتظامی خواهد کشید و اینها، شورای عالی رهبری مصلحت ندونست درگیری فیزیکی ایجاد کنه.
اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست کی احضار
هفته پیش به طور مجزا دونه دونه احضار کردن. آقای منوچهر یزدی، آقای قدرت‌الله جعفری، آقای مهندس کرمانی و خود من رو.
چه چیزی گفته شد به اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست؟
صحبت این بود که نخواهیم گذاشت کنگره برگزار بشه و اگر بخواید برگزار کنید با نیروی انتظامی جلوگیری خواهیم کرد.
آقای زنگنه، سال پیش نیز یک همچین واقعه مشابهی صورت گرفته بود.
سال گذشته مرتب این تلاش رو کردیم، ولی متاسفانه هر بار با فشارهای وزارت اطلاعات نتونستیم.
ولی سال گذشته گویا برگزار شد یه جوری کنگره حزب.
نه، 6 سال پیش بود. بله.
پس به این ترتیب حزب پانیرانیست کنگرهش رو برگزار نخواهد کرد به خاطر این
نه حالا فعلا، ولی ما در تلاش هستیم چون ما اعتقاد داریم که حزب قانونی هستیم و باید به طور قانونی و علنی جلساتمون رو تشکیل بدیم، کوششامون رو ادامه بدیم و اعتقاد داریم که باید بالاخره مجوز برگزاری این کنگره رو حزب دست بیاره.
پس الان اقدامی که حزب پانیرانیست میخواد انجام بده چی هست در قبال این وضعیت؟
خب شورای عالی رهبری یه تغییراتی رو در نحوه کار خودش آغاز خواهد کرد.
چه تغییراتی رو؟
حالا این به زودی اعلام میشه. حالا که کنگره برگزار نشده، شورای عالی رهبری بتونه از نیروهای تازه نفستر در برنامه خودش استفاده کنه.
آیا گفته شد که چرا مخالفت هست با برگزاری کنگره حزب در این احضارها؟
همیشه دو تا مسئله رو عنوان میکردن. یکی اون اعلامیه مشترکی که با حزب دموکرات کردستان ایران داده شده بود 4 سال پیش، و یکی هم اینکه جمعی از دوستان ما در اون مجلس مخالفان جمهوری اسلامی شرکت کرده بودن.
دکتر سهراب اعظم زنگنه دبیر کل حزب پانیرانیست در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار میکنم 20420221124113. شما میتوانید در طول 24 ساعت شبانه روز دیدگاه ها، پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در زمینه مسائل گوناگون روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. همچنین میتوانید از طریق SMS پیام های کوتاه خود را برای رادیو فردا ارسال کنید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50، تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. 87-41-50. و ما در نیم ساعت آینده برنامه صدای شما را خواهیم شنید و ثانیه های دیگر تازه ترین خبرها را می شنویم از امیر زمانی فر.
این رادیو فرداست.
با سلام، 30 دقیقه نیمه شب در تهران با سرخط چند خبر مهم روز با شما خواهم بود. علی لاریجانی میگوید مجلس درباره مدرک تحصیلی علی کردان بر اساس مصالح کشور تصمیم میگیرد. جورج بوش بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بر روی طرح نجات مالی آمریکا کار کنند. قانونگذاران آمریکایی خواهان تحقیق درباره صادرات آمریکا به ایران شدند. خاویر سولانا وارد گرجستان شد. ابخاز سه‌شنبه روز ملی خود را جشن گرفت. روز سه‌شنبه یک سرباز آمریکایی دیگر در عراق به ضرب گلوله کشته شد. در بریتانیا پلیس آن کشور از آغاز تحقیقاتی درباره گم شدن یک دوربین متعلق به سازمان امنیت داخلی این کشور MI6 خبر داد. دزدان دریایی رباینده یک کشتی اوکراینی 3 همدست خود را کشتند و حامد کرزی برای برقراری صلح در افغانستان از عربستان سعودی درخواست کمک کرده است.
امیر زمانی فر سرخط تازه ترین خبرها را می شنیدیم و ما 65 شهرآورد سرخابی روز جمعه برگزار می شود. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه آغاز می شود که در مهمترین بازی روز جمعه تیم‌های قرمزآبی فوتبال ایران یعنی پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر می روند. این دیدار در ساعت 15 روز جمعه با قضاوت سعد کمیل داور سرشناس کویتی انجام خواهد شد. در سایر دیدارهای هفته نهم روز پنجشنبه پیام خراسان با پیکان قزوین، پگاه گیلان با سبای قم، فولاد خوزستان با استقلال اهواز و مقاومت شیراز با برق شیراز به مصاف هم می روند و روز جمعه هم به غیر از بازی پرسپولیس استقلال دیدارهای مس کرمان با ابو مسلم خراسان، زوباهن اصفهان با سایپای کرج، راه آهن ری با سپاهان اصفهان و پاس همدان با قوی سپید انزلی در دستور کار است. سرانجام مسئولان دولتی ایران پذیرفتند که حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر فوتبال این کشور را به باشگاه‌های برگزار کننده پرداخت کنند. این موضوع در چند هفته گذشته برای فوتبال ایران به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده بود، به طوری که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در صورتی که مشکل پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها حل نشود، تیم‌های فوتبال ایران از شرکت در رقابت‌های آسیایی محروم می‌شوند. محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با موافقت رئیس جمهور و رئیس صدا و سیمای این کشور مبلغ 30 میلیارد تومان برای 3 سال بابت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌های لیگ برتری پرداخت خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران روز چهارشنبه در اولین گام در مسابقات جام جهانی سال 2008 به مصاف اسپانیا که قهرمانی جهان را در کارنامه دارد می‌رود. تیم فوتبال سالونی ایران در گروه چهارم مسابقات جام جهانی که گروه مرگ نام گرفته در کنار تیم‌های اسپانیا، جمهوری چک، لیبی و اوروگوئه قرار دارد. ششمین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال با شرکت 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی از روز سه‌شنبه در شهرهای برزیلیا و ریو دو ژانیرو در برزیل آغاز شد. و سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اعلام کرد برای دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال فقط 70,000 قطعه بلیت در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت. طبق اعلام قبلی بلیت بازی تیم‌های پرسپولیس استقلال از ساعت 7 صبح روز جمعه یعنی روز مسابقه در باجه‌های فروش بلیت ورزشگاه آزادی تهران فروخته خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما می‌رسیم به برنامه پرطرفدار خودتان، صدای شما در برنامه صدای شما، برنامه از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. برنامه‌ای که خود شما شنوندگان گرامی سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم هانا کاویانی منو در ارائه این برنامه یاری میده. هانا سلام.
سلام جان، من هم خیلی خوشبختم که در این برنامه همراه تو و همراه شنوندگان هستم.
خب هانا، میدونی که تو این برنامه یه روالی داریم. اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتن.
همچنین نگاهی میندازیم به اسمس ها و ایمیل هایی که شنونده های برنامه صدای شما برای ما فرستادن.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را هم خواهید شنید که این بحث اختصاص داره
به مسئله دانشگاه ها و آغاز سال تحصیلی
که دو شنونده در این بحث آزاد شرکت کرده،
آرش از تهران که سال گذشته از دانشگاه فارغ التحصیل شده و سام دانشجوی از شهر رشت که همچنان مشغول به تحصیل.
صدای شما صدای فرداست.
خب اگه تا الان نشستید که صداتون رو بشنوید، الان نوبت میرسه به پخش صدای شما که با ما تماس گرفتید.
بشنویم.
می‌خواستم عرض کنم این قطعنامه آخری که شورای امنیت در مورد ایران صادر کرد و تحریم‌ها گذشته رو تأکید کرد، پیام ببره برای جمهوری اسلامی که کشورهای غربی دیگه اینطور که جمهوری اسلامی می‌خواد بهش وقت نمی‌فروشن.
می‌خواستم راجع به مسائل اقتصادی و تورم بگم. برخلاف نظر اکثریت من فکر میکنم این عمدیه، به خاطر اینکه مردم رو گرفتار کنن به مسائل اقتصادی که دیگه کسی فکر آزادی بیان و سیاست رو به سرش نزنه. علی هستم از تهران.
صدای تعدادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا را شنیدید. در اینجا باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه هایی که شنوندگان ما در پیامگیر رادیو فردا ضبط می کنند یا اظهار نظرهایی که در اسمس ها و ایمیل ها برای ما ارسال می کنند و یا در همین بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا سخنان شنوندگان رادیو فردا و اظهار نظر اونها الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست. اما جان، اول برنامه از اسمس ها هم یک چیزی گفتیم، بد نیست الان
بله نگاهی به اسمس ها هم بندازیم. اسمس ها و ایمیل های تازه شنوندگان رو بخونیم. اولی رو تو بخون هانا.
یک شنونده جوان برای ما نوشتن: من یک پسر 20 ساله هستم، اینجا بیکاری بیداد می کند، با مردم طوری رفتار شده که دیگر هیچ کس به فکر دیگری نیست. من روزی 17 تا 20 ساعت کار می کنم ولی به خاطر گرانی شدید هر چقدر کار کنی باز هم آخر ماه می بینی هیچی واسط نمونده. دولت ایران با مردم کاری کرده که همه فقط به فکر این هستند که شکمشان را سیر کنند و دیگه وقتی نمی مونه که کسی بخواد به تغییر دولت فکر کنه. اینجا با مردم مثل برده رفتار میشه.
هانا، تعداد زیادی ما پیامک درباره گرانی و افزایش تورم در ایران دریافت کردیم، مثل همین اسمسی که تو خوندی. در اسمس دیگری شنوندهی که نامش رو ذکر نکرده میگه: تورم و گرانی در این مملکت برای قشر کم درآمد مشکل زیادی به وجود آورده، ولی آنها که وضع مالیشون خوبه دردسری ندارن. دوستان، میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر رادیو فردا
20420221124113.
و شماره پیامگیر ما 20420603 874 150 و از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما رسیدیم به بحث آزاد امروز برنامه صدای شما
صدای فردا. بله، در بحث آزاد برنامه امروز همونطور که در آغاز برنامه تو گفتی دو شنونده شرکت دارن. یکی آرشه که سال پیش فارغ التحصیل شده، از دانشگاه خارج شده و به کاری مشغول شده و شنونده دیگر سامه که در رشت دانشجوه و به تحصیلاتش ادامه میده. اول از آرش شروع میکنیم. آرش شما دانشجو بودید، اخیراً فارغ التحصیل شدید. برای ورود به دانشگاه حتما از سد کنکور گذشتید. مشکلاتی که شما برای ورود به دانشگاه داشتید چه ها بوده؟
یه سد بزرگی هست برای نه تنها بچه ها، نه تنها برای پسر و دختر، بلکه برای کل خانواده ها شده یه معضل. میگن تجربه بدترین معلمه. چرا؟ چون اول امتحان میگیره و بعدش درس میده. منی که الان دانشگاه رو تیک کردم، کنکور رو تیک کردم و اومدم بیرون، دوست دارم پسر دختر جوان مثل خواهر برادرای من که تازه میان و با قول کنکور روبرو میشن اینو بدونن. فارغ التحصیل شدن و رسیدن به یه رشته خاص و حتی توی دانشگاه قبول شدن که قدم اول این به شمار میره، چیز آنچنان بزرگی نیست که توی ذهن خانواده ها وجود داره. میگن روزی از روزها در یه سرزمین دور، سلطان این سرزمین میخواد یه دانشگاه، یه آکادمیک، یه مقدار پیشرفت توی کشورش تشکیل بده. پیشنهاد میکنه که یه دانشگاه مدرن باز بشه. بزرگان میشینن و مشورت میکنن و به این نتیجه میرسن که بهترین راه اینه که یه مدرسه اژدهاکشی باز کنیم. کنکوری گرفته میشه، گزینشی میشه، خوبا میان بالا، اونایی که پارتی داشته باشن، اونایی که وابسته به حاکمیت خاص باشن و بعدا هست. میان اینجا یه چند سال تحصیل میکنن و مدرکشون رو میگیرن و وارد بازار کار میشن. او وارد بازار کار شدیم ولی هیچ اژدهایی نیست که بکشیم. ما از دانشگاه اژدهاکشی فارغ التحصیل شدیم ولی الان اژدهایی وجود نداره برای کشتن. خب بعد بشینیم یه کاری کنیم. ما جوانیمونو گذاشتیم روی این قضیه. میشینم با هم دیگه صحبت میکنم. یه نفر که از بقیه یکم باهوش‌تر بوده یه پیشنهاد خوب میده. میگه ما باید الان یه کار بکنیم که از این مدرکمون استفاده کنیم. چیکار کنیم؟ ما باید باز بریم تو شهرهای دیگه یه سری دانشگاه‌های اژدهاکشی جدید بزنیم و خودمون بشیم استاد این دانشگاه‌ها. الان دانشکده‌های ما، مرکز آموزش عالی ما دقیقاً شده مدارس اژدهاکشی. میان تحصیل می‌کنن، وقتی تحصیلات تموم شد تازه متوجه میشیم که کار نیست. اون چیزی که ما می‌خواستیم نیست. اون چیزی که برای زندگیمون توی ذهنمون از وقتی که بچه بودیم تصورش رو می‌کردیم نیست و مجبور میشیم بریم جاهای مختلفی که وجود داره. دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، انتفاعی، غیر انتفاعی، آموزش از راه دور و تعداد زیادی که خودتون میدید.
سام، تو هم از سد کنکور گذشتی. در اسمس هایی که ما طی این هفته دریافت کردیم و پیام های تلفنی که شنوندگان روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند، به یک مسئله مهم اشاره کردند. جوانانی هستند که در کنکور قبول شدند، حتی نمره های بالا آوردند، ولی قادر نیستند در رشته مورد علاقه شون تحصیل کنند و ناچار میشن که به رشته های دیگه پناه ببرند. شما وضعتون چطور بود؟
کنکور در ایران مثل یک قیف وارونه میمونه که سنجش خیلی سختی داره برای وارد شدن بهش، ولی از اون ور خارج شدن ازش بسیار راحته. در صورتی که شما در کشورهای خیلی پیشرفته مثل اروپا و آمریکا همچین چیزی نمی‌بینید. وارد شدن به دانشگاه اولا علاقه می‌خواد، دوما پشت کار می‌خواد برای درس خوندن درش، و اینکه وارد تحصیلن واقعا کار خیلی سختی، یعنی مدرک رو به آسونی به هر کسی نمی‌دن. صرف اینکه شما از کنکور قبول شدی و اومدی دانشگاه. اگر بررسی کنید آمارهایی که مثلا تو این چند ساله برای رد شدن از صد کنکور هزینه‌هایی که میشه، واقعا اگر همون هزینه از همین داوطلبی کنکور می‌گرفتن، باور کنید بیشتر از 100 تا دانشگاه شد درست کرد. فقط یک معلم دیفرانسیل در یه دیفرانسیل میاد ساعتی 60 هزار تومن پول میگیره، واسه 10 درستش میشه 600 هزار تومن فقط واسه چند مدت کوتاه. خب شما نگاه کن چه رقم بزرگی میشه برای تحصیل دانشگاه. چقدر مگه هزینه میخواد این ارقام جمع بشه؟ یک رقم خیلی بزرگی میشه که هر سال خانواده های داوطلبا خرج میکنن، هزینه میکنن که داوطلبشون حالا مثلا فقط صرف اینکه به دانشگاه راه پیدا بکنه فقط تحصیلات عالی داشته باشه. خارج شدن از تو دانشگاه ها نمیگم راحت، مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی که الان داوطلبینش وقتی که واردش میشن به راحتی میتونن بورسیه دانشگاهی خارج از کشور رو بگیرن. یعنی شما اگر از دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس داشته باشید، دانشگاه مونترال کانادا، تورنتو یا هر دانشگاه دیگه تو کانادا، آمریکا یا دانشگاه‌های معروف اروپایی شما رو به راحتی بورسیه خطا میکنن، چون میدونن کسایی که تو این دانشگاه هستن اولا نابغه هستن. ولی اون سد کنکور واقعا یه خود ناعادلانه است. تعیین سرنوشت یک نفر توی 5 ساعته که بیاد این سوالا رو جواب بده. حالا شاید من خدایی که تمام سال روزی 8 ساعت 10 ساعت درس خونه نتونه 5 ساعت واقعا همه سوالا جواب بده. و اینکه جواب دادن به اون سوالا یک نوع تکنیک خاصی داره. که حرکتی واقعا قادر نیست. خیلی از کسایی که واقعا هوش بالایی دارن واقعا نمیتونن سوال جواب بدن، پشت این صد میمونن و این بعضن یک راه ناعادلانه است برای پذیرش دانشجو.
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید با شرکت آرش از تهران و سام در رش. آرش که اخیراً فارغ التحصیل شده و سام که به تحصیلش ادامه میده. دوستان از هر دوی شما میپرسم چه مشکلاتی در حین تحصیل دانشجویان با اون مواجه هستند؟ با آرش شروع میکنیم.
زمانی که ما توی دانشگاه تحصیل میکردیم یه سری اشتباهاتی رو داشتیم. من دوست دارم که افراد جدید، دانشجوهای جدید اینا رو بدونن. من زمانی که دانشجو بودم و اطرافیانم، ما خب هم دوره افرادی مثل افشاری ها و باطبی ها بودیم دیگه، زیادی روی دیالوگ تاکید میکردیم. ما واقعا فکر میکردیم که میشه با فقط و فقط صحبت و گفتمان، همون چیزی که خاتمی عنوان کرده بود، مشکلات اجتماع رو، مشکلات دانشگاهمون رو، مشکلات خانواده های ایرانی رو حل کرد. ولی خب ما هیچ وقت نتونستیم وقتی دانشجو بودیم به این نکته توجه کنیم که خب کسی رو که خوابه، اون انحصارگرایی رو که روبرومون بودن میتونیم بیدار بکنیم، اما کسی رو که خودش رو به خواب زده هرگز. ما زمانی که دانشجو بودیم داشتیم تلاش میکردیم برای پیشرفت جامعهمون کسی رو بیدار کنیم که این خودش رو به خواب زده بود. الان میبینم که دانشگاه ها با یه حالت رکود مواجه شده. رکود از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، فقط و فقط صرف درس شده. این یه پیروزیه البته برای جناح حاکمه، نه برای مردم. یادم میاد توی یه کتاب چند روز پیش داشتم میخوندم که جولیوس سزار یه جایی گفته بود وقتی که یه ملت ناراضی فریاد میزنه من میتونم و قدرت اونو دارم که جلوشونو بگیرم، ولی وقتی که ملت ناراضی سکوت کرد و سر به گریبان تفکر فرو برد، اون وقتی که من میترسم، متوحش میشم، زیرا نمیتونم به نقشه های آنان پی ببرم. این به نظر من مثبته، برخلاف جوی که حاکمه. حاکمیت فکر میکنه که حالا با ساکت شدن دانشگاه مشکلات حل میشه، لااقل توی کوتاه مدت حل میشه. به نظر من اینجوری نیست، این یه آتش زیر خاکستره، این یه حالتیه که
از البته من میخواستم بگم که با آرش تا یک جایی موافق هستم، البته با بقیه حرفای ایشون زیاد موافق نیستم، نمیخوام حرفشون رو قطع کنم، فقط اینکه میخوام اول به مشکلات دانشجو رسیدگی بشه، بعدن قضیه سیاسی بشه یا کاری که دانشجو با اجتماع میخواستن بکنن بگیم اگر امکانش باشه. فقط اینکه چون اولا شما نگاه بکنید یک دانشجو وقتی دانشگاه قبول میشه، فقط دولت این جو فقط امکانش دست میده که شما برو تو اون شهر درستو بخون. این دانشجو هیچ پشتوانه‌ای نداره، یعنی اونجا که باید زندگی بکنه، اونجا که باید بره بیاد، حتی دانشجو این حق نداره که بتونه جای کار بکنه، حتی در اصل درس.
ارتباط ما با سام در رش قطع شده بود، موفق شدیم که ارتباطمون رو دوباره با سام برقرار کنیم. ولی آرش گویا شما میخواهید به حرفهای سام پاسخ بدید، بفرمایید.
نگفتم به نظر من وقتی که جنبش دانشجوی ما الان از نظر خیلی ها سکونی به وجود اومده، ولی خب به نظر من زیاد مهم نیست. مطمئن باشین کسی که بالا نمیره خب نمیافته، سقوط هم نمی کنه. در هر صورت در آینده دراز مدت اینو میبینیم، میبینیم که دانشجوها دوباره پا میشن. دانشجو که پا میشه جنبش ایجاد میشه، پیوند ایجاد میکنه، لینک میکنه با معلم ها، با کارگرا، با هر کسی که توی اجتماع به یه صورتی در عذابه، با 85% اجتماع.
آرش این صحبتی رو که شروع کردی، سام قبل از اون آمد از مشکلات دانشجویان گفت، بعد میخواست بپردازه به مسائل صنفی دانشجویان و مسائلی که ولی سام آرش صحبتاشو ادامه بده، بعدم میپردازیم به مشکلات روزمره دانشجویان. آرش شما صحبتتون رو تموم بکنید تا سام نظرات خودشو بیان کنه، بفرمید.
من میخوام یه وقت داشته باشم درباره یه سری راهکار عملی برای بچه‌هایی که وارد دانشگاه میشن. حالا اگه خودم برمیگشتم به اون زمان این کارا رو میکردم، لااقل به اینا بگم که بدونن چیکار کنن، فقط فریب رشته رو نخورن، اینو میتونم داشته باشم دیگه.
بفرمایید. بحث آزاد، برنامه صدای شما، صدای فرداست، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی خودتون این برنامه رو میسازید و آزادانه بحث میکنید. بفرمایید شما آرش و بعد سام هم عقایدش رو خودش آزادانه بیان خواهد کرد، بفرمایید.
ما از سطح کنکور گذشتیم، سالها توی دانشگاه بودیم، درسمون رو خوندیم و از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم و نهایتا جذب بازار کار شدیم. برای دوستای جدیدم که تازه میخوان بیان، مشغول بشن، درس بخونن و یه آرزوهای خاصی توی ذهنشون هست برای ورود به دانشگاه و گذشتن از این قول عظیمی به اسم کنکور که برای خودشون ساختن. یه سری پیشنهاد دارم. خودم شخصا اگه برمیگشتم چندین سال جوان‌تر می‌شدم، شاید این پیشنهادها رو عملیش می‌کردم. شاید از این راهی که الان اومدم دیگه نمی‌اومدم. از این راهی که الان برای شما میگم میومدم. شما میتونید روش فکر کنین لااقل. نگید شما اگه بهترین رشته هام قبول بشین، ولی در نهایت بعد فارغ التحصیلیتون پشتوانه ای نداشته باشین، به عبارت دیگه جز اون دهک بالای جامعه نباشین، یه خانواده متوسط داشته باشین و پدرتون مادرتون نتونه شما رو به دانشگاه های فوق‌العاده خارجی یا اینکه برای کار به خارج از کشور یا اینکه همینجا لااقل یه شرکت خوب براتون بزنه، اگه این توانایی رو از لحاظ اقتصادی نداشته باشین، من بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از این دو راه ها انتخاب کنید. راه اول اینه که توی ایران یه قانونیه که اگه شانس بیارین و پدرتون یا مادرتون کارمند یه شرکت دولتی باشه، شما میتونین یکی از فرزندانش میتونه که جا پای اینا بذاره. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم زمانی که میخواین توی کنکور شرکت کنید و انتخاب رشته کنید، گول رشته‌های بالا رو نخورید. این زیاد مهم نیست. مهم اینه که بعد از فارغ التحصیلی کجای جامعه قرار بگیرید. بنابراین برای اینکه راحت باشین، یه شغل خوب بتونید داشته باشین، ببینید پدرتون مادرتون چی کار است، یه رشته ای انتخاب کنید که به شغل اون، به اداره مطبوع اون بخوره، که بتونید جایگزینش بشین، که من نکردم و خب زیادم راضی نیستم. دوست دارم حالا بقیه داشته باشن این تجربه رو. یکی دیگه این که خب یه سری دیگه رشته‌هایی هست به رشته‌های بورسیه معروفه. ما زمانی که داشتیم کنکور میدادیم و وارد دانشگاه بشیم، بهمون میگفتن که رشته‌های بورسیه خوب نیست، شما رو تو تنگنا قرار میده، اذیتتون میکنه، آزاد نیستین. نگونین بچه‌ها، الان دیگه قضیه کامل برعکس شده. الان چون کار نیست، حتی برای فارغ التحصیلی دانشگاهی رشته‌های بورسیه دیگه بد نیست. برعکس، رشته‌های بورسیه خوبه. شما برید به سمت رشته‌های بورسیه. اگه قبول بشید از همون روز اول میتونید روی استخدام خودتون تو اون سازمان مطبوع حساب کنید.
سام، دیدگاه‌های آرش رو شنیدیم. نظر شما چیه؟
من تا 20-30% با آرش موافق هستم، چون من معتقد هستم که یک آدم خیلی نباید به دیگران تکیه بکنه، مخصوصا یه نفر که واقعا وارد جایی مثل دانشگاه میشه. من اعتقادم این هستش که متفکرترین اقشار جامعه اقشار فرهنگی جامعه هستن، اقشاری هستن که به دانشگاه میرن، تحصیلات عالیه دارن، واقعا اینها هستن که سرنوشت یک مملکتی رو رقم میزنن، چون اینها هم پیشی هستن که فکر میکنن، تحصیل کرده هستن، فکرشون بالاتر از فکر هست. نمیخوام جدا کنم اینها رو از جامعه، نه، ولی خب دید جامعه هم به اینها یک جور دیگه است. یک جامعه از ما یه انتظار دیگه ای داره. اینکه ما صرف اینکه چون تو بعضی جاها، چون من پدر مادرم مثلا در بعضی از اداره ها نیست یا مثلا موقعیت ندارم نمیتونم، نه، اینطور هم نیست. من میخوام اینم بگم اگر در ایران هم نشود، خیلی از کشورهای دیگه میپذیرن، حتی از ایرانی ها رو باور کنید که حتی من نمیگم اصل دنیا، از جاهای دیگه هم دیدم. کسی که توی کانادا جراح مغز و اعصاب بود، از یکی از روستاهای همدان بود، ایشون تو 19 سالگی توی یکی از روستاها چوپان بوده، درس خونده و به اونجا رسیده. نمیخوام بگم که نه اونجوری هم نمیشه، چرا، اینطوری هم میشه. خیلی از مثلا روی ابتکار آدم هاست، خیلی ها رشته دانشگاهیشون چیز دیگه بوده، روی ابتکار به خیلی جاها رسیدن که حتی در یک دنیا مطرح شدن.
آره، شما میخواستید به حرفای سام جواب بدید.
آخه سام، تو همش دارید برمیگردی به من میگی من با 30% حرفای این موافقم، با 30% حرفای موافق نیستم.
اجازه بدید آرش صحبتاش تموم شه، بعد صاحب شما شروع کنید. آرش بفرمایید.
من ترجیح میدم سام تو نظر خودتو بگی، تو نگی که حالا چقدر با من مخالفی، چقدر با من موافقی، من درست میگم، تو درست میگی. به هر جهت هر کسی یه جوری فکر میکنه. من فکر میکنم این جرایمی که از یکی از روستاهای همدان بوده، این جزو نوابق بوده. ما اینجا برای عامه مردان داریم صحبت میکنیم، برای مثلا نابغه صحبت نمیکنیم که در هر صورت هر رشته ای رو که بخواد قبول میشه، میره بالا، هر جایی که بخواد بورس میگیره و خب مشکلی نداره اون. ما درباره اون 90% که صحبت نمیکنیم، ما داریم درباره یه بچه معمولی صحبت میکنیم، یکی که ضریب هوشی آنچنان بالایی نداره، هرچند یک کوچولو باهوشه، یکی که یه خانواده متوسط داره، یکی که مثل همه، مثل منه، مثل شما هستش، وابستگی نداره، پارتی نداره، وابستگی به حکومت نداره، جایی نیست که بهش کمک کنه. ما داریم درباره یه آدم معمولی صحبت میکنیم.
از هر دوی شما میپرسم، دانشجویان در هر کشوری که تحصیل میکنن و فارغ التحصیل میشن بهتر نیست که در کشور خودشون بمونن و در اونجا اشتغال وجود داشته باشه تا بتونن به کشور خودشون خدمت بکنن تا اینکه به کشورهای خارجی پناه ببرن؟ نظر شما چیه؟
دو تا دیدگاه تو این زمینه وجود داره. یکی دیدگاه از دید خود شخص و آینده شخصی خودش، یه دیدگاه پراگمات عملگرایانه میشه و یه دیدگاه ایدئالیستی بستگی به شخصیت فرد داره. از دید ایدئالیستی، از دید اخلاقی، خب بهتره با خزینه این ملت، با به قول آقایون بیتون مال این ملت طرفدار تحصیل کرده، بنابراین اگه بمونه تحصیل کنه و به مردم خودش خدمت بکنه مسلما دیدگاه ایدئالیستی هست. ولی خب از دیدگاه عملگرایانه نه، بمونه که چی؟ بمونه که جواب سلامشون نده، بمونه که توی ادارات دولتی بره، بمونه که حرفای بد بشنوه، بمونه که دیدگاه‌های آنچنانانه بهش بگن روشن فکر قبل لذا یه آمریکایی، بمونه که چی؟ به نظر من نه، لزومی نداره. یه مقدار راحت تر فکر کنی، یا یه مقدار واقع گراتر باشیم. به نظر من نه، هر جایی که میتونست ایشون باید بره، آمریکا، استرالیا، انگلستان و هر جایی که براش ارزش قائل بودن، هر جایی که بهش احترام میذاشتن.
من هم با نظر آرش خیلی موافقم، چون الان ببینید خیلی از تحصیل کرده‌ها ما رو بهشون بهانه میدن، اصلا دیده نمیشن. یک تحصیل کرده که میگه حالا در یه دانشگاه دولتی تحصیل کرده، میگه من عمرم رو گذاشتم 25 سال، واقعا 27 سال، حالا بعضی از پزشکا با طرح و با دوره تا 30 سالگی هم درس میخونن، میگه من نابغه بودم، خیلی درس خوندم، ولی وقتی دیده نمیشم، وقتی کارم اون بهایی رو نداره که برای زحمت کشیدم، چرا اینجا بمونم؟ شما نگاه کنید تو شرکت گوگل هست، شرکت یاهو هست، آقای پیر امیدیا که تو ایوی هست، آقای امید کردستانی، اینها نوابغی هستن که از ایران هستن اونجا. چرا به نظر شما برنمیگردن؟ چون بهایی داده نمیشه در اینجا، چون دیده نمیشن. نابغه‌ای که میگه من تو دانشگاه شریف فوق لیسانس گرفتم، من نمیتونم اینجا برای خودم یه خونه داشته باشم، نمیتونم شغلی داشته باشم که به من بخوره، نمیتونم زندگی خودم رو بچرخونم، چرا باید بمونم؟ خب
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید با شرکت آرش از تهران و سام از رشت. دوستان، در صحبتاتون شما به فعالیت‌های مدنی دانشجویان اشاره کردید. در حال حاضر این فعالیت‌ها در دانشگاه‌های ایران به چه صورت در اومده؟ سام،
اینقدر مشکلات برای دانشجوها زیاد است که حتی فکر کردن به این چیزا برای یک دانشجو مثل خیال میمونه، مثل یک رویا میمونه.
نگاه کن سام جان، تو بیشتر اشاره کردی که از حالا اکثریت دانشجوها دیگه زیاد دنبال این قضیه نیستن و پیگیری نمی‌کنن. در صورتی به نظر من تعداد زیاد مهم نیست. یادمون نره که قصاب از زیادی گوسفندان نمی‌ترسه. به نظر من هنوز هستن دانشجوهایی که واقعا از لحاظ کیفی اینقدر بالا هستن. ما یادمون میاد وینستون چرچیل میگه که مردان بزرگ رو از دشمنانشون میشه شناخت. الان شما نگاه کنید، همین دانشجوهایی که شما میگین الان به خواب فرو رفتن، اینا دشمنانشون چه کسایی هستن؟ کسایی هستن که دارن 70 میلیون آدم یکی از کشورهای بزرگ دنیا رو میگردونن. بنابراین اینا آدمای کوچیکی نیستن. ممکن تعدادشون کم باشه، حرفی نیست، تعدادمون کم شده، ولی خب این زیاد مهم نیست. کیفیتمون بالا رفته، محکمیم، هنوز وایستادیم و به موقعش ادامه میدیم.
خب به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا رسیدیم. با سپاس از آرش در تهران و سام در رشت که در این بحث آزاد شرکت کردند.
خب به پایان این برنامه صدای شما، صدای فردا رسیدیم.
با تشکر از تو هانا که منو در ارائه این برنامه یاری دادی. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1835 را علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده به تعهدات خود در قبال شورای امنیت احترام بگذارد و روند غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. در مقابل حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت غنی‌سازی اورانیوم طبق روند قبلی ادامه می‌یابد. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما را می شنیدیم، برنامه‌ای که ژان خاکزاد تهیه می کند. و ما شما همچنین می توانید از طریق SMS نیز با رادیو فردا در تماس باشید و پیام های کوتاه خود را برای فردا ارسال دارید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. ضمن اینکه میتوانید از طریق پست الکترونیک همان ایمیل نیز با رادیو فردا در تماس باشید. ثانیه های دیگر تازه ترین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. لحظاتی دیگر امیر زمانی فر ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می دهد.